أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجه خامس از ادله جواز قضاء قاضی به علم خودش به این معنا بود که گفته شده بود در کلام حالا مرحوم سید، یا این معنا در کلام صاحب جواهر دیگه صریحاً آمده بدون حکایت از سید، فرموده که اگر قاضی در موارد علم خودش نتونه حکم بکنه، ایقاف حکم پیش میاد، و اگر حکم بر خلاف علم خودش بکنه فسق او پیش میاد. پس منحصر به این که باید بر اساس علم خودش قضاوت بکنه، دفعا للمحذورین، که نه ایقاف حکم اتفاق بیفته و نه هم فسق حاکم. و ما اون چه به نظرمون بود در رابطه با این کلام عرض کردیم، گفتیم ایقاف حکم محذوری نداره، در جایی که مانعی از حکم وجود داره ایقاف حکم پیش بیاد از ناحیه این قاضی. مرحوم آقای هاشمی ایشون فرموده این استدلال، استدلال دوریه، استدلال بر جواز قضاء قاضی به علمهی این دوره، چون میگید لازمش یا فسق یا ایقاف حکمه، گفتید لازمش فسقه. خب فسق فرع اینه که علم قاضی معتبر باشه، اگر علم قاضی معتبر نبود حکم قاضی بر خلاف علمش که معتبر نیست فسقی رو به دنبال نداره. فرض کنید قاضی علم داره اما علمش رو شارع گفته معتبر نیست، خب حکم قاضی بر خلاف علمش یعنی بر خلاف اونچه حجت نیست، طبق قاعده است. پس این استدلال که انهو استدلال دوریه، چون موقوف بر اینه که در رتبه سابقه بر استلزام فسق حجیت علم قاضی رو فرض بکنید، نمیتونید با این حجیت علم قاضی رو اثبات بکنید. این مطلب اولی که تو کلام ایشون آمده. بعد ایشون یک شیء عجیبتری رو زمیمه فرموده، رضوان الله علیه، فرموده قاضی حالا در این فرض که علم داره یا قضیه رو احاله بکنه به یه قاضی دیگری، که اگر احاله کرد به قاضی دیگری خودش هم دنبالش را بیفته و بره پیش اون قاضی دیگه شهادت بده به این که من نسبت به این قضیه علم دارم، یعنی در همین قضیه طلاق مفروض به قاضی دیگر بگه قاضی تو بیا قضاوت بکن، من که علم دارم که این مرد این زن رو طلاق داده، نمیتونم بر اساس فرضاً علم خودم حکم به زوجیت بکنم بعد از آنی که علم من معتبر نیست و این زنی که مدعی طلاقه بیانیه‌ای هم نداره، ولذا چون بیانیه نداره این مرد قسم میخوره. ای قاضی دوم تو بیا قضاوت بکن، اما منم بهت بگم، من شهادت میدم که این خانم مطلقه است و این مرد طلاق داده، دروغ میگه که طلاق نداده، این کارو بکنه. این یه راه. راه دیگه این که این قاضی به یک لطایف الحیلی هر جور شده وادار کنه این رجل رو به اقرار ولو به اکراه. اونی که گفتم عجیبه اینه، خوب دقت کنید. جون فرموده خود این قاضی که علم داره که این مرد طلاق داده بیاد اکراه بکنه این مردو، بگه فلان فلان شده میکشمه، میخوای انکار کنی؟ به اکراه او رو وادار به اقرار بکنه. و این اقرار ولو ان اکراه صادر شده اما معتبره، چون این قاضی میدونه این اقرار مطابقت با واقع داره. اینم فرمایش ایشان در مقام. رضوان الله علیه. حالا دیگه از هست دیگه، این عین کلامیه که ایشون در قراءات فقهی معاصره در حالا دقیقا نمیدونم صفحه چند ذیل همین وجه ایشون اینو ذکر کرده. عرض ما به ایشان اینه که اگر بناس این قاضی اکراه بکنه این آقا رو بر اقرار، این اکراه که به این اقرار ناشی از اکراه که اعتبار نداره، ارزشی نداره، چون رفع هم از تکلفو علی. شما میگید که خب من مطابقت این اقرار رو با واقع میدونم، این شد باز علم قاضی. اگر علم قاضی در این که این اقرار مطابقت با واقع داره ارزش داره، خب چرا تبعید مسافت میکنید؟ از همون اول بگید این علم به طلاق داره دیگه، چرا میبرید تو سرش میزنید که اقرار بکنه و بعد بگید من اقرار مطابقت اقرار تو رو با واقع میدونم؟ پس اگر علم قاضی اعتبار نداره، خب این اقرارم که ناشی از اکراهه نباید اعتبار داشته باشه. ولذا من نفهمیدم ایشون این تیکه حرفو تو خواب نوشته، بین خواب و بیداری نوشته. اصلا این حرف از یک شخص فقیهی مثل ایشان اصلا مفهوم نیست. نمیدونم من نمیفهمم یا ایشون یه چیز نامفهومی فرموده. این اوله. و ثانیاً ایشون فرمود احاله بده قضیه رو به قاضی دیگری، خودش هم دنبالش را بیفته بره شهادت بده. این که احاله بده به قاضی آخر اشکال نداره، چون وجوب قضا وجوب عینی نیست، وجوب کفاییه. اما این که واجبه بره شهادت بده، اولا او شاهد واحده، با شاهد واحد مطلب اثبات نمیشه. و چه دلیل داریم بر اینکه واجبه بره در محکمه شهادت بده؟ ما در باب حقوق مالی دلیل داریم بر وجوب اداء شهادت و اقیم الشهادت لله. به نظرم در امور مالی و حقوق مالیه، اما در هر امری که انسان علم داره اقامه شهادت از شخص واجبه، من الان یادم نیست. نسبت به غیر حقوق مالی، اگر مثلا فرض بکنید در غیر حقوق مالی ثبوت موضوعی منوط به شهادت این آقاست، این آقا شهادت بده به زوجیت، مثلا عدم زوجیت و مانند اون، آیا ادا این شهادت واجبه؟ نعم، به اعتبار انه اقیم شهادت الله بالنسبه الى الامور المالیه اقامت الشهاده الادلاء بالشهاده واجبون. اما الان یادم نیست در غیر امور مالی هم اقامه شهادت رو واجب میدونن؟ نه، ایشون فرموده به یک قاضی دیگه یه حواله بده و بره شهادت بده اونجا. یعنی باید یشهد. یمکنه این که یحیل القضیه، بخونید عبارت رو قشنگ، و یشهد عنده. نه، یعنی این که یعنی یجب ان یشهد عنده. یمکنه، حالا که علم او مانع از اینه که خودش مباشرت در قضا داشته باشه، یمکنه ان یحیله الى قاض آخر، اما و یشهد عنده، بره بگه آقا این مردم طلاق داده ها. فهم من از این عبارت اینه، حالا شما میگید جور دیگه ای منظور ایشونه. و ثالثا این که ایشون فرمود این استدلال دوریه و این که عدم جواز قضاء او به خلاف علمش مبتنیه بر اینه که علمش معتبر باشه در مسئله قضا و نفوذ قضا، هیچ موقوفه بر اون نیست. اینجا اصلا دو مسئله است، یکی این که قضاء این قاضی بر دیگران نافذه یا نه، خب این منوط به اینه که علم او نسبت به دیگران نفوذ داشته باشه. مسئله دیگری اینه که نسبت به خود حکم کردن این آقا، آیا علم این آقا این قاضی برای حکم کردن خودش، نه این که نفوذ حکمش بر دیگران، آیا بر حکم کردن خودش موجبی نداره که حجت نباشه؟ چون معناست که به او گفتن تو حق نداری بر اون چه خلاف واقع میبینی حکم کنی، و اگرم حکم بکنی حالا بر دیگران نافذه یا نه اون بحث دیگره. این طور نیست که عدم جواز قضاء او تکلیفاً منوط باشه به حجیت حکم او، علم او بر دیگران. چه علم او بر دیگران و نفوذ حکم او بر دیگران معتبر باشه یا نباشه اون یه مسئله است، بحث این که برای خود جواز شهادت او خودش مسئله جداییه. و این گونه نیست که عدم جواز عدم جواز قضا و حکم او بند به این باشه که حکم او بر دیگران نافذ باشه یا نباشه، چون خود این حکم کردن او مشروط به اینه که دروغ نباشه، برخلاف واقع نباشه، و اگر بناست خودش حکمش رو خلاف واقع میبینه حکم کردن او جایز نیست، ولو این حکم کردن بر دیگرانم اگر حکم میکرد نافذ باشه یا نافذ نباشه. فاسق حکمش نافذ نیست اما حکم کردنش جایزه، فتوا دادنش جایزه، اما اونی که صحیح نیست یعنی نفوذ بر دیگران نداره. ولذا این دو مسئله است، ابتناع احداهما علی الاخرى به نظرم حرف درستی نیست. ولذا در این قسمت کلام سید محذوری نداشت که حکم کردن او مستلزم فسق اوست، اما حکم کردن او بر خلاف علم خودش. شروع کلام این بزرگوار رضوان الله علیه این بود که انهو این فسق او مبتنی بر این که علم او حجت باشه بر دیگران، نافذ باشه بر دیگران. نه، علم او حتی اگر بر دیگرانم نافذ نباشه حکم او بر خلاف علمش مستلزم فسق او، چون حکم به خلاف علم. و فرض اینه که حکم کردن یه مسئله است، نفوذ حکم بر دیگران امر آخر. اما جایی که علم به خلاف نه حکم کردن، مثل که فاسق حکم بکنه، مثل اینکه فاسق فتوا بده، اشکال نداره. اما فاسق وقتی که فتوا میده برخلاف علمش اگر فتوا بده اونم افتراءه. یعنی مجتهدی که فرضاً فاسقه اگر معتقده که حلق لحیه حرامه اگر فتوا بده به جوازش کار حرامی کرده، ولو اگر فتوایی به جوازشم بده بر دیگرانم حجت نیست. اما فتوا دادن برخلاف علم امر حرامیه و اینطور نیست که محرم فقط فتوایی باشه که حجت علی الاخرین باشه. فقط مجتهد عادل حق نداره فتوایی به خلاف علمش بده، اما مجتهد فاسق یا مجتهد زن که فتواش نافذ علی الاخرین نیست برخلاف علمش دیگه جایز باشه. اینجا از این قبیله عمده در اشکال بر این وجه همونی بود که ما عرض کردیم. از این گذشتیم. وجه خامس، از جمله وجوهی که در مقام مطرح شده و مرحوم صاحب جواهر این رو مطرح کرده، تو بعضی از کلمات دیگرم آمده، استدلال به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر قاضی وقتی که میداند این مرد طلاق داده و میداند این مرد هم که طلاق داده، یعنی هم قاضی میدانه این مرد طلاق داده و هم این قاضی میداند که مرد مطلق طلاق را میداند. من اون ضابطه ای رو که دیروز برای نفوذ قضا عرض کردم که متحصل از مجموع ادله، اون رو حتما عنایت کنید. گفتم ضابطه قضا برای مشروعیت قضا احد الامرین کافیه، یا اینکه قاضی در قضاء خودش احتمال مطابقت قضاء خودش رو با واقع بده، ولو اینکه متخاصمین قضاء او رو بر خلاف واقع بدانن حکم او نافذه. منتها حالا نافذه حدود نفوذش حداقل در حد رفع خصومت، اما در عمل شخصی بحث قبلا گذشت دیگه. یا این و یا این که این قاضی ولو حکم خودشو بر وفق واقع نمی بینه اما وظیفه متخاصم این رو همین حکم خلاف واقع می بینه، با اینکه می دونه حکمش خلاف واقع اما وظیفه متخاصم این رو حکم خلاف واقع می بینه، یعنی وظیفه ظاهریشون رو، مثل اونجایی که عرض کردم در افتا همی حرف جاریه، قاضی این زن و مردی که بهش مراجعه کردن هم میتونن به عنوان استفتا بهش مراجعه کنن هم میتونن به عنوان قضا. به عنوان استفتا مرده میاد مراجعه میکنه به قاضی با خانم با هم، مرده میگه بینی و بین الله، این خانم میگه تو طلاق دادی من آلزایمر گرفتم یادم نیست طلاق دادم، نمیگم همین خانم دروغ میگه اما من یادم نیست طلاق دادم. خب قاضی به خانم میگه خانم بیانه داری؟ خانم میگه نه. قاضی میگه مقتضای استصحاب اینه که شما زن و شوهریتون باقی، یعنی اینکه اگر برید به رساله مراجعه بکنید رساله به شما میگه مادام که شما خانم اثبات نکردید ملزمید به تمکین از این مرد و این مرد مجاز به الزام شما به زوجیه، و حال اینکه خود این صاحب فتوا میدانه این مرد آلزایمر گرفته و این مرد طلاق داده. منتها گفتیم الحق لمن غلب اینجا بود، چون فتوا جنبه طریقیت داره و این خانم این حکم رو و این فتوا رو اینجا برش طریقیتی نمیبینه، علم به خطای به عدم مطابقتش به لحاظ وظیفه واقعی داره، بر خانم فرار از این قضیه اینجا جایزه و اصلا تمکین جایز نیست، ولو بر مرد الزام او به تمکین مجازه، اما خود خانم مجاز به این که خلاصه فرار بکنه از خونه و تمکین از این مرد نکنه. قضایش هم همینه، این استفتا بود، اگر به عنوان قضیه قضاییه به این فقیه مراجعه بکنن الکلام الکلام. اما این قاضی اون چه وظیفه مترافع این با قطع نظر از قضا در مقام قضا پیاده میکنه بعد از آنی که علمش حافظ نیست. ولی جایی که بنا بشه نه خود قاضی احتمال مطابقت با واقع رو میده، نه وظیفه مترافع این وظیفه ظاهریشون عبارت از اون امر خاصه، دیگه قاضی نمیتونه در این مورد قضاوت بکنه. هم قاضی میدونه این مرد طلاق داده، خود این مردم میدونه خودش طلاق داده. خب قاضی به این چی بگه؟ بگه وظیفه ظاهری شما، وظیفه ظاهری شما این مرد اینه که میتونه این زن رو الزام کنی به تمکین. خب قاضی میدونه که این مرد طلاق داده که و خود این مردم میدونه طلاق داده، ولی زا وظیفه ظاهریه اون مردی که خود اون مرد میدونه طلاق داده جواز الزام زن به تمکین نیست. این عرض ما بود. حالا کلام اینه که بحث وجه دیگر، بحث امر به معروف و نهی از منکر که تو کلام صاحب جواهر و غیر ایشان واضح آمده، گفته شده که خب بعد از آنی که این قاضی میدانه این مرد علم به طلاق داره، پس بنابراین زوجیت این مرد منکره، مصداق زناس مجامعت این مرد. خب این قاضی از باب نهی از منکرم که شده، باید منع از وقوع این منکر بکنه. یکی از مصادیق منع منکر حکم به عدم زوجیته. این قاضی بر اساس علمش به طلاق حکم بکنه شما زن شوهر نیستید، چون اگر این حکم نکنه اینا آثار زن شوهری بخوان بار بکنن یعنی زنا، و این قاضی که عالم به حاله تمکن از دفع منکر داره. به چی؟ به حکم به عدم زوجیه. ولذا بر این اساس حکم قاضی به عدم زوجیت مشروع میشه. این تو کلام صاحب جواهر آمده. از مرحوم صاحب جواهر این امر عجیب نیست، این استدلال، چون نظیر این استدلال رو مرحوم صاحب جواهر در تمسک به اطلاقات امر به حکم به قسط و عدل و ما انزل الله و اینا ایشون کرده بود برای مشروعیت قضاء مقلد. خب به اطلاقات امر به معروف هم بر مشروعیت قضاء از مثل ایشانی اشکال نداره، و جوابی که ما از اونجا گفتیم به این اینجا جاریه. این که این قاضی باید امر به معروف بکنه، از ادله امر به معروف نفوذ حکم در نمیاد. قاضی نهایت چیزی که میتونه از او صادر بشه منع از وقوع این زوجیته، اما این منع او نافذه بر این متخاصمینه که اینا حق ندارن برن به محکمه دیگری رجوع بکنن و رفع دعوا به محکمه دیگری بکنن نسبت به زوجیت، این نیست. چون ادله نهی از منکر در مقام تنفیذ امر و نهی این آمر و ناهی به لحاظ آثار قضایی که نیست، فوقش اینه که نهی از منکر میگه شما حق دارید لسانن بگید ای مرد تو زوج این زن نیستی، اقدام بر مواقعه نکن. بسیار خوب، اما حالا این حکمی که کرد، عدم زوجیت بر این زن و شوهر نافذ شد به نحوی که برن توی صندوق خونه‌ای که دسترس این قاضی نیست، بگن خب ما بیننا و بین ربنا، ما اگر بخوایم مواقعه بکنیم راد بر حکم قاضی شدیم. آیا از ادله نهی از منکر این در میاد؟ یعنی اگر فرض کنید نهی از منکر بر اساس اعتقاد به این که این شخصی داره فاعل منکره، گفت مرتکب این کار نشو، این خمره، شرب خمر نکن، چون معتقد این ناهی این خمره و معتقده که اون مرتکبش هم میدونه این خمره، ولی خود اون مرتکب تو صندوق خونش که میره میگه نه بینی و بین الله من خمریت این شیء رو نمیدونم، آیا ادله نهی از منکر اقتضا میکنه که دیگه شرب این مایه تو صندوق خونه بر این آقا که بینه و بین ربه معتقده به خمریت این نیست حرامه؟ ربطی نداره. یا مرحوم صاحب جواهر، ما میخواییم از ادله قضا نفوذ در بیاریم و آثار قضا بار کنیم که عدم جواز تجدید دعوا، عدم جواز نقض حکم، آیا از ادله نهی از منکر این در میاد که کسی که نهی از منکر شد دیگه حق نداره در محکمه دیگری بره طرح دعوا بکنه؟ نهی از منکر فوقش وظیفه ناهی رو بیان میکنه، میگه تو وظیفت اینه به اینا بگی، اما وظیفه اونام اینه که طبق نهی تو عمل کنن، و اگرم وظیفه اونا تکلیفن اینه که طبق نهی تو عمل کنن، وضعاً در محکمه دیگری اگر اقامه دعوا بکنن اون دعوا مسموع نیست؟ یا مرحوم صاحب جواهر، اینا دیگه از ادله نهی از منکر در نمیاد. خب میدونم منکر وضعی یعنی زوجیت ندارن اینا. خب زوجیت ندارن ادله نهی از منکر ادله نهی از منکر بگن قطعش کنم یعنی چی؟ یعنی این که به هر قیمتی ولو با قوایی که اون قوا دلیل بر مشروعیت نداره، مثلا مقلد بیاد، مقلدی که عالمه به اینه که اینا زن و شوهر نیستن، بگیم قوا مقلدم از باب ادله نهی از منکر مشروعه. البته عرض کردم از مثل صاحب جواهری حرف اشکال نداره، چون ایشون فرمود بله اطلاقات ادله قضا مقلدم، اطلاق ادله حکم به ما انزل الله قضا مقلدم میگیره. خب اینجا میگه اطلاق ادله نهی از منکر مقلدم که میگیره. خب آیا شما با اطلاق ادله نهی از منکر مشروعیت قضا مقلدم میتونید اثبات کنی؟ چون این مقلدم که مأمور به نهی از منکر هست یا نیست؟ خب میتونیم بگیم اطلاق ادله نهی از منکر میگه قضاء مقلدم نافذه، مأمور به نهی از منکره، اما براس مأمور به نهی از منکره معناش اینه که پس حق قضاوت هم داره اینجا، با اینکه اونایی هم که گفتن معمولا قضاء مقلد نافذه در فرض نبود مجتهد، نه مجتهد هم اینجا فراوان هست. خب مجتهد فراوان هست، آیا این مقلد امر به نهی از منکر داره یا نداره؟ امر داره دیگه. آیا معناش اینه که ای مقلد توم قضا نافذه؟ ولذا از ادله نهی از منکرم این قضیه قابل استحصال نیست و این وجه سادس در حقیقت در مقام وجه مردودیه در اثبات مشروعیت قضاء به علم قاضی. فرضین منکره دیگه، چون قاضی میدونه این مرد طلاق داده و قاضی میدونه که این مردم میدونه طلاق داده، فرض اینجوری کردیم.
اگر خود قولش به قول
همه قالب قایدهای ها ها ما اونجایی رو بردیم که ادله نهی از منکر موضوع داشته باشه، اما اونجایی که اصلا ادله نهی از منکر موضوع نداره، چون به قول شما این مرد وقتی آلزایمریه اصلا وظیفه این مرد تجنب از این زن نیست، خب چه حقی این قاضی دیگه اینجا نهی از منکر بکنه بعد از آن که علم این قاضی بر اون مرد حجت نیست؟ پس اگر اون ما بردیم فرض اونجایی که ادله نهی از منکر مصداق هم داشته باشه و اونجایی است که این قاضی که علم داره به این که این مرد طلاق داده، علم هم داره که این مرد عالمه به طلاقه،
فرض مقیدش کنیم به این که این اگر من حکم نکنم این قصد مواقعه رو داره، یعنی حتما مواقعه انجام میگیره،
داره دیگه با این فرضیه
اومده زوجیه رو اثبات کنه ولی قصد مواقعه نداره،
خود ارسو داره
اصلا هیچ، فقط میخواد زوجیت رو اثبات بکنه که حالا این شما یه حرام سنتی برش متعدد،
اگر اون هیچ اثری نداشته باشه که اصلا اینجا بر اون قضاوت لازم نیست، اما باید یه اثری دو به قول ایشون میخواد ارث ببره، نشد نه نه هیچ قیدی هم بیشتر میذاریم، اگر میخواد یه اثری بر این زوجیت مترتب بشه از باب نهی از منکر باید جلوشو بگیره، ولی اون که میخواد ارث ببره ارث به غیر حقه
نه، فقط میخواد زوجیت ثابت بشه،
چیه
از غیر داره،
خب
ایشون احتمال نمیده عدلش بعضی جا رو شامل نشه، مثل همون روایت که امام میگه اگر قاضی دید کسی دزدی میکنه فقط به نهی از منکر نمیتونه همونجا بگیرتش، همونجا هم تو اون روایت،
بله.
اگه اینطوری باشه از اون امر رو امام میگه که این از اون امر همونجا کتلسته بند که دیگه دزدی
نه. نکنه، اونی که تو اون روایت داره، حالا بگذارید روایت ان شاء الله بعد متعرض میشیم، اون میخواد بگه که حق قاضی اون کسی که اهلیت داره برای اقامه حدود و اینها حق مطالبه به حقوق مردم نداره، چون حقوق مردم منوط به مطالبه خودشونه، حق شخصیه،
مثلا یه ارزانی همه دیگه این دست ممکنه عدلی امرار مشروطه به چیزای دیگه، مثلا اینکه صاحب حق مطالبه کنه، نمیشه از حقوق مردم مردم
نه نه اون قضیه این که نهی از سرقت منوط به این نیست که مالک مطالبه کنه، ولی
نهی از سرقت حکم نیست که
این که نهی از
سرقت
نهی از منکره دیگه،
نهی از منکر حکم نیست، ما اینکه بحث در حکم قاضی،
بله
اینکه نهی به دزدی نکنه که حکم نیست که،
بله اونجا کلام اینه که فرض اینه با این محقق میشه ترک منکر، فرض اینه اگر این کار نکنه اینا بر اساس زوجیت میرن عمل میکنن،
اونجا اگر طرف نگیره این دزدیشو میکنه،
خواهش کردم شما همون اشکال ما رو دارید دنبال میکنید، میگید که خب حالا بنا نیست که اگر نهی از منکر، اگر این آقا شرب خمر نکنه، این آقای آمر به معروف و نهی از منکر، اون آقا ترک منکر نمیکنه، آیا ادله نهی از منکر میگه شما شرب خمر بکن تا اینکه دیگری ترک منکر بکنه، ترک منکر به هر قیمتی، یکی از وجوهش هم اینه که قضاء غیر مشروع، ولذا شما نمیتونید از ادله نهی از منکر مشروعیت قضا درست کنید، خب وجه هفتم برای اثبات مشروعیت قضاء به علم عده‌ای از نصوص که ما به نظرمون کل اون چه از این نصوص این عده‌ای که ما منظورمونه دلالت بر مدعا نداره، این نصوص رو متعرض میشیم و جلو جلو هم عرض کردم، از قبیل نصوص وارده در قضای علی علیه السلام که قبلم گذشت، این نصوص ازش در نمیاد که قاضی علمش میتونه مبدای قضایش قرار بگیره، قبلا در مثل این روایات گفتیم که علم قاضی میتونه منشأ رسیدن به موازین قضا اثباتن بشه، قاضی چون میدونه واقع رو طرف وادار به اقرار میشه و اقرار مبنای قضاست، این اشکال نداره، اما نه با اکراهی که امروز از بعضی از بزرگان نقل کردیم. نه، بدون اکراه. امیرالمؤمنین خیلی ها رو وادار به اقرار میکرد بدون اکراه. روایت داره که شهود رو پشت ستونای مسجد خلاصه از هم جدا و اینا رو وادار به اداء شهادت مفرقن کرد، ولذا منشأ اقرار به توانیشون بر شهادت کاذبه شد. این اشکال نداره، اصلا این نیاز نداره که قاضی علم به کذب شهود داشته باشه. احتمال کذب شهودم میده، باید قاضی قاضی فتن و زیرکی باشه، از وجوه چی میگن کاراگاهی میگن، از طرق معقول برای احقاق حقوق و دفع وجوه فاسد از اثبات باید جلوگیری کنه حتی الامکان، حداقل مشروع این کار رو بکنه. و این نصوصی که گفته میشه مبتلا به این محظوره، یعنی از هیچ کدوم از اینها مشروعیت قضاء قاضی به علمهی بدون اینکه منشأ تحقق دیگر موازین مقبوله بشه بر نمیاد. و این روایات رو انشاءالله اشاره میکنیم. غیر از این روایات برخی از روایات دیگر هم هست که از جمله این این بخش روایات متعددیه که جلو جلو عرض کردم. کل این روایاتی که میخوام الان عرض بکنم به عنوان وجه هفتم دلالتی بر این قضیه نداره. بله روایات دیگری هست که حالا اونا رو به عنوان وجه دیگر مطرح کردیم، بحث در اون میاد. از جمله روایات وارد در این مضمار، یعنی در مضمار طایفه وجه هفتم، طایفه روایاتی که مطرح میشه عبارت است از روایت صدوق نسبت به دو قضیه که در کتب فریقین هم اجمالا این قضیه آمده. بله نمیدونم رو تو کتب فریقین آمده یا نه. منظور من این روایت روایتی است که در بله بله ظاهرا در کتب اهل سنت هم آمده باشه، در رابطه با قضیه همون ناقه است که اعرابی ادعا کرد در قبال رسول الله صلی الله علیه و آله که آقا این شطوری که من به شما فروختم پولشو به من ندادید. حضرت فرمودن اوفیتو، که از حضرت تقاضا کرد آقا یک شخصی رو حکم قرار بدید. خیلی روایت زیباییه. روایت داره که حضرت اول یکی از اشخاص رو حکم قرار دادن، تعبیر روایت اینه که قرشی رو، ظاهراً بعضی از خلفا باشه، و اون بر اساس جهلش یک قضاوتی کرد و در حقیقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله محکوم کرد. از حضرت مطالبه بیانه کرد، حضرت هم گویا بیانه نداشتن و لذا نتیجه این بود که حق به اون اعرابی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حسب این روایت داره که آمدن خدمت امیرالمؤمنین همراه این اعرابی، نه اینکه امیرالمؤمنین هم صدا زدن. جایگاه قاضی باید این گونه باشه، حاکم نبی اسلام هم که هست، اگر میخواد امیرالمؤمنین قاضی باشه باید خدمت قاضی رفت، نه اینکه قاضی رو احضار کرد که بیا و ما پادشاهیم و ما سلطانیم. نه، قاضی جایگاهش اینه که یوبتا، نه اینکه خلاصه او رو جلب کنن. مطرح شد قضیه رو با امیرالمؤمنین مطرح کرد، سوال کرد حضرت امیر سلام الله علیه که ما خلاصه چه قضیه ای شما رو وادار کرده تشبیارید اینجا؟ حضرت فرمودن اینه که این اعرابی از من خلاصه اظهار طلب میکنه و من به او پرداخت کردم. حضرت امیر از اون اعرابی سوال کردن که تو چی میگی؟ گفت که مثلا دروغ میگه حضرت، نستجیرو بالله. حضرت معطل نکرد، گردن این اعرابی رو زد. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که یا امیر، یا علی، چرا این کارو کردی؟ حضرت فرمود ما شمای پیغمبر رو بر امور عظیمه مثل جنت و نار و دنیا و آخرت و احکام همه چیز قبول داریم، برای این شندرقا سمن ناقه که 70 درهمه حرف شما رو قبول نداشته باشیم. یعنی معناش اینه که ما از حرف شما به اون امور علم پیدا میکنیم، نسبت به این قضیه چطور نتونیم علم مثلا پیدا بکنیم؟ و ولذا حق با شما بود. و اینم که این شخصو کشتم به خاطر ارتداد و کفرش بود، چون تکذیب شما رو کرد و تکذیب رسول کفره. پس کشتن او به ملاک ارتداد و کفر اون شخص بود. اما به اصطلاح حضرت پذیرش کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این مخاصمه رو ممکنه کسی دلیل بر مشروعیت قضاء به علم، یعنی که انه امیرالمومنین فرموده که شمای پیغمبر حرف درسته با آنی که خلاف اصله، اما حرف شما درسته، پرداخت کردی و دیگه نوبت به یمین اون طرف نمیرسه، قاضی بر اساس علمش حکم کرد به این که این مدعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه با فرض علم به صدقش که قاضی داشت، حکم بر اساس علم خودش به براءت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود.
پس نگرانه
بله دیگه، باید نوبت مثلا بدهکار دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق موازین قضا به حسب اون تشخیص اون شخص دیگری که در روایت داره. و بعدم روایت داره حضرت به اون شخص تذکر دادن، اونم دنبال حضرت راه افتاده بود ببینه حضرت میخواد چه کار بکنن. خلاصه حضرت گفتن اینی که علی حکم کرده حقه و حکم کردن این حضرت خلاصه امر درستیه. ببینم تعبیر روایت، بله بله، یه چیزم تو روایت هست، حضرت فرمود لا تعود الی مثل هذان، این معناش این نیست که حکم این چنینی نکن، شاید ناظر به اینه که قتل این شخص که انه حضرت نهی کردن اقدام بر قتل نکن، حالا از بابی که شاید قتل اون که واجب مجاز بوده، واجب که نبوده، ممکنه به این اعتبار باشه. حالا اون که چرا حضرت نهی کردن از این که اقدام به قتل، از باب یک به اصطلاح مفسده‌ای که در اون شرایط بوده، حالا این بحث دیگره. فعلا بحث ما در استدلال به این روایت به این اعتباره. ممکنه کسی بگه این روایت بر این جهت دلالت میکنه که علم قاضی میتونه مبنای قضای او قرار بگیره، و به نظر ما این استدلال تمام نیست. یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.